پر از املاح، آب غلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یکس کاشی اورست.
رسیدیم به ساعت 8. شما همراه هستید با بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد. حضورتون عرض کنم که شما عزیزان میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در هر نقطه از کشورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از این طریق به ما انتقال بدید. خب، ثروت خاموش رو براتون آماده کردیم، بشنوید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده یکتا، هموطنان عزیزم، همراهان صمیمی ثروت خاموش، سلام، اوقات و ایام به کام. امیدوارم هر کجایی که هستید سلامت و تندرست باشید. این برنامه ثروت خاموش رادیو اقتصاده که تقدیم حضورتون میشه. در این برنامه به تبیین سیاست‌های کلی جمعیتی می‌پردازیم و مشخصاً این هفته به بحث عملکرد دولت‌ها در پیشبرد اهداف سیاست‌های جمعیتی کشور. شما هم اگر صحبت، نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید، حتماً با سامانه پیام کوتاه 30,000,36,37 با ما در ارتباط باشید. یکی از شاخصهای پیشرفت و توسعه کشورهای جهان داشتن سرمایه و نیروی انسانی تواناست که با نقش مهمی که در جامعه دارن میتونن رشد همه جانبه کشور رو در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی و سایر زمینه‌ها رقم بزنن. در این برنامه به عملکرد دولت‌ها می‌پردازیم و اینکه چه فعالیت‌هایی رو دولت‌ها انجام دادن تا ما در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت در کشور عزیزمون ایران موفق باشیم. می‌دونید که سال‌ها زنگ خطر رشد منفی جمعیت در کشور به صدا در اومده، اما اینکه دولت مردان و مسئولین چه فعالیت‌های شاخص و خوبی را انجام دادن سوالیه که در این برنامه خواهیم داشت. دوستان، قدرت اقتصادی، نظامی و علمی و خلاصه کلام توسعه یافتگی کشورها امروزه با رشد و افزایش جمعیت گره خورده. موضوعی که آمارها و استنادها به تغییر جایگاه کشورها طی چند دهه و رسیدن به جایگاهی که اکنون در اون قرار دارن گواه این مدعاست. اگر تا چندی پیش کارشناسان علم اقتصاد و دیگر علوم مرتبط با مسائل جمعیتی با احتمالات درباره این موضوع صحبت می‌کردند، اما امروزه جمعیت عامل اصلی توسعه یافتگی در هر جامعه و کشور محسوب میشه. جمعیت و توسعه ارتباط دو جانبه‌ای با همدیگه داره و متغیرهای جمعیتی بر متغیرهای توسعه اجتماعی اقتصادی تأثیر گذارن. توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه نیاز به آینده نگری در مورد اندازه و خصوصیات جمعیت داره. پیشبینی در مورد اندازه و ساختار سنی جمعیت در عصر حاضر به عنوان نیاز اولیه و مبنای جریان برنامه‌ریزی توسعه شناخته شده و کاهش تمایل زوجین نسبت به فرزندآوری از معضلاتیه که تأثیرات مخرب زیادی بر روند توسعه داره. متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. همونطور که عرض کردم خدمتون، در بحث سیاست‌های کلی جمعیتی و ابلاغی که از سوی مقام معظم رهبری صورت پذیرفته، چگونگی اجرای در واقع این سیاست از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و اینکه دولت مردان ما و دولت‌های ما چه کردن و عمل کرده دولت چه بوده در این راستا، موضوعیه که در این برنامه به اون میپردازیم. جناب حجت الاسلام محمد تقی شفیعی، مدرس حوزه و دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر جمعیت، در این برنامه با ما هستن تا بیشتر راجع به این موضوع با ایشون صحبت کنیم. حاج آقای شفیعی، سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی متشکرم از اینکه با ثروت خاموش همراه ما هستید.
سلام علیکم، عرض خسته نباشید و همچنین سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. در بند 8 سیاست‌های کلی جمعیت بر فرهنگسازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی فنی و حرفه‌ای و تخصص‌هایی با نیازهای جامعه و استعداد و علایق اونها در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد تأکید شده آج آقا از سوی مقام معظم رهبری. بفهمید که دولت‌ها و نهادهای حاکمیتی و دولت مردان و رؤسا و مدیران واقعا چطور میتونن توی این زمینه ایفای نقش کنن؟
ببینید، من همیشه تو بسیاری از جلسات همایش این رو تأکید کردم.
بله.
ما اگر بخوایم مسئله فرزند آوری، فرزند پروری، یعنی تربیت فرزند و مسئله تبیین جایگاه زن و ارزش زن، همه اینها رو اگر ما بخوایم دنبال کنیم در نسل‌های آینده، باید این رو تو نظام آموزشی و تربیتی خودمون از مدارس ابتدایی دنبال کنیم.
بله.
ما اون هدفی که برای فرزند در این مدارس و حالا چه ابتدایی چه دوره متوسطه دبیرستان اینها ما تعریف میکنیم، چه هدفی است؟ ما ببینیم تمام اینها را با یک نگاه داریم، با یک خط، با یک مسیر داریم پیش میبریم، با اینکه علایق و سلایق متعدده.
بله.
ما همه اینها را به یک سمت و سوی، به سمت اون مدرک، کسب مدارج عالیه، دکتری و مثلا مهندسی، ما اینها را تو اون سمت داریم پیش میبریم. و حال اینکه نه، بسیاری از سلیقه ها و علاقه ها به سمت کارهای فنی حرفه‌ای است، تخصص های این چنینی است.
و اصلا یعنی نیاز بخشی از جامعه ما هم همینه.
بله. ببینید، من همیشه عرض میکنم، میگم آیا ما در آینده الان این معماری های زیبایی که در شهرهای سنتی همچون یزد، کاشان، جاهای دیگر مثلا میبینیم، ما نیاز به همچین معمارهایی نداریم؟ ما نیاز به نجارهای حرفه‌ای نداریم؟ این منبت کارهایی که این کارهای زیبا را، این هنرهای زیبا را دارن خلق میکنن، کاشیکاری ها، آهنگری ها، حتی مکانیک، حتی نجاری، حتی ساختمان سازی، آیا ما نیاز به اینها نداریم؟ آیا همه جامعه را ما باید سوق بدیم به کسب مدارج عالی؟ ما بریم در کشورهای پیشرفته همچه کشور سوئیس یا نروژ یا ایتالیا یا اسپانیا یا انگلستان یا فرانسه، آیا ببینیم اونها چنین کارهایی میکنن؟ یا اونها بیشتر جوانانشون رو دارن به سمت فنی حرفه‌ای شدن با توجه به نیازهای روز، یعنی توزیع نیروی جوان و این ظرفیت ویژه در جایگاه خودش و جایگاه مناسب خودش، نه اینکه ما همه اینها رو به سمت یک مدرک گرایی افراد گونه داریم همه رو هدایت میکنیم، بعد اینها میان کسب مدارج عالیه میکنن، دکتر، مهندس، بعد میبینیم 5 میلیون، 6 میلیون، 4 میلیون ما با جوانانی با مدارج عالیه عالی، یعنی در سطح بالای کارشناسی ارشد
و عملاً بیکار
داریم، اما میبینیم ظرفیت اجرایی تو صحنه عمل رو برای اونها نتونستیم مهیا کنیم. و اونها هم چون کسب مدارج عالیه کردن، ده ها سال بعضن زمان گذاشتن، کار کردن، درس خوندن، امروز نمیتونی بگی بیا برو مثلا فلان کار فنی حرفه‌ای رو انجام بده، اون این کار رو کسب شأن خودش میدونه. پس ما از ابتدا باید اون مدیریت تحصیلی رو خیلی بهش توجه کنیم، یکی این مسئله، یکی هم مسئله تربیتی را. ما اینکه فقط بیایم تمام این علوم را، اندوخته ها را به شخصی بدیم با نگاه غیر الهی و یک نگاه مادی گرایانه و لذت گرایانه، خب این ثمرش چه می شود؟ ثمرش این می شود که کار در مقابل قدرت، کار در مقابل ثروت، اینها این تعارض منافع پیش میاد. ما باید یک تربیت الهی همراه با یک آموزش قوی این را، فرزند را، کودک را غنی کنیم تا این در خدمت بشریت، در خدمت خلق خدا قرار بگیره، نه در مقابل خلق خدا و برای خالی کردن جیب مردم. ببینید این تربیته، این فرهنگ سازیه، اگر نگیم اهمیتش بیشتر از اون آموزشه هست، کمتر از اون نیست. یعنی اینها باید دو بال پرواز یک پرندن، مسئله علم و مسئله عمل. عمل نیاز به تربیت داره.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با برنامه خودتون ثروت خاموش. خط ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست که در خصوص عملکرد دولت‌ها در اجرای سیاست‌های کلی جمعیتی کشور در این برنامه گفتگو می‌کنیم و کارشناسان عزیز و محترمی که چه به صورت تلفنی چه به صورت حضوری با ما خواهند بود و راجع به این موضوع به گپ و گفتگو خواهیم نشست.
ثروت خاموش. بازتابی از نگاه تخصصی کارشناسان جمعیتی کشور از رادیو اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ثروت خاموش
باید این به صورت یک فرهنگ در بیاد. افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ، باید به صورت یک فرهنگ در بیاد.
ثروت خاموش با حضور مسئولان و نمایندگان مجلس، کارشناسان جمعیت و متخصصین آینده پژوهی.
ثروت خاموش با استابی از نگاه تخصصی کارشناسان جمعیتی کشور.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز با برنامه خودتون ثروت خاموش. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما همون میدونیم اگر بخوایم خیلی صریح و شفاف صحبت کنیم که هیچ نهاد، وزارتخانه، سازمان یا ارگانی وجود نداره که به صورت مشخص متولی امر آموزش خانواده در کشور باشه. حالا اخیراً ذیل نهاد ریاست جمهوری در خصوص اجرای درست سیاست‌های جمعیتی کشور نهادی تشکیل شده که در واقع این سیاست‌ها رو دنبال بکنه. ما چطور میتونیم در واقع این حرکت‌ها رو به یک حرکت ملی تبدیل کنیم و عملکرد دولت باید چطور باشه برای اینکه این فرهنگ در بطن خانواده‌ها مجدداً خودش رو احیا کنه و مجدداً رشد کنه؟
ببینید، اولا این رو بگم تو بحث تربیتی، این که ما همه چیز رو بسپاریم به دست حاکمیت یک کار غلطی است. ببینید هر جایی تو هر صحنه‌ای، حتی قبل از انقلاب، اگر مردم پای کار نمی آمدن هیچ موفقیتی کسب نمی شد.
بله،
این رو حتما می پذیرید.
بله.
یعنی تو هر صحنه‌ای، چه اونجایی که نیاز به جان دادن بود، اونجایی که نیاز به آبرو دادن بود، اونجایی که نیاز به مال دادن بود، یعنی از خودگذشتگی بود. مردم پای صحنه آمدن، کشور موفق شد. در مسئله فرهنگ سازی و تربیت ما نباید صرفا یک نگاه حاکمیتی داشته باشیم. بله، حاکمیت قانونگذار باید بیاید در راستای این تربیت همگانی و ایجاد یک نظام اجتماعی خانواده محور باید ورود پیدا کند. اما اینکه ما اون حلقه های میانی، این واسطه ها، اون جبه های فرهنگی مردمی را اگر ما بخوایم اینها را نادیده بگیریم، یعنی اون حلقه میانی بین مردم و بین حاکمیت، اینها را ما بخوایم نادیده بگیریم، کار را نمیتونیم پیش ببریم. پس اگر بخوایم ما یک فرهنگ سازی در حیطه خانواده محور کردن نظام اجتماعی کشور مقدس جمهوری اسلامی ایران اگر بخوایم داشته باشیم، هم حاکمیت باید ورود کند در فضای آموزشی، اون محتواهایی که ارائه میدهد، اون ساختار آموزشی که تعریف میکند، چه در آموزش پرورش، چه وزارت علوم، چه ارگانها و سازمانهای دیگری که دخیل در این مسئله هستند. از این طرف هم حلقه های میانی باید بیاین در متن خود مردم.
بله.
باید بیان سازوکارهایی را تعریف کنن، مؤسساتی را تعریف کنن در راستای توانمندسازی خانواده ها، در راستای مسئله تحکیم بنیان خانواده. یعنی بیان فعالیت کنن، تولید محتوا کنن. با بحث رسانه، تو فضای رسانه واقعا این ظرفیت ویژه را خب کیا باید ورود پیدا کنن؟ همین جبهه های مردمی. حاکمیت میتونه اون زیرساخت رسانه ایش را، اون زیرساخت فضای مجازیش را ایجاد کنه که باید ایجاد کنه.
بسیار.
اون بحث صیانت از فضای مجازی بخشیش میخواست به این مسئله بپردازه. اما این طرف حلقه های میانی و خود مردم باید بیان تو صحنه عمل، همه باید ورود پیدا کنن تو مسئله تحکیم بنیان خانواده و کار کنن و یک گفتمانسازی عمومی ایجاد کنن. دقت فرمودی؟
بله.
حالا عرضم اینه و حرفای دیگری هم هست.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم آقای شفیعی. خیلی ممنونم از شما. امیدوارم که همونطور که شما فرمودید همه مردم و حالا همه متخصصین توی هر عرصه و رسته اجتماعی که هستن واقعا مسئولیت پذیر باشن و این مسئولیت رو هممون بپذیریم. این زنگ خطر مدت هاست به صدا در اومده، گوش شنوایی باشه انشاءالله برای موضوع و شاهد رشد درست، منطقی، پویا و شکوفای جمعیت در کشور عزیزمون ایران باشه
انشاءالله.
حاجا خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی باز هم بتونیم از فرمایشات شما استفاده کنیم.
خواهش میکنم.
مؤید باشید. خدا نگهدارتون.
موفق باشید. خداحافظ.
خب یه بخش گزارشی رو در این بخش از برنامه به اتفاق بشنویم، بعد در ادامه با شما خواهیم بود با ادامه این مبحث و حضور میهمان ارجمند.
به نام خدایی که آرامش بخش همه دلها و قلب هاست. سلام شنوندگان و همراهان عزیز و دوست داشتنی که دارید ما رو از ثروت خاموش همراهی میکنید. امیدوارم حال احوالتون خوب و خوش و سلامت باشین. امروز هم با بخش گزارشی همراه شدم با تعدادی از زوجهای جوان و خانواده های محترم. لطفا با من باشید. شما صاحب چند فرزند هستید؟
3 فرزند.
من 3 تا دارم.
4 تا. آیا راهکار پرداخت وام و تسهیلات برای فرزندآوری ترغیب کننده است یا تا چه میزانی میتونه رغبت و انگیزه رو بین شماها ایجاد کنه؟
یه نگاه چالشی هم باید از این سو داشته باشیم. متاسفانه ما در کشورمون معمولا مسائل بازدارنده خیلی سریع اجرا میشه، برای هر وقت میخوایم یه مشوقی در یه کار خوبی برای مردم داشته باشیم، انقدر اونها رو درگیر داره بوروکراسی های اداری گرفتار میکنیم که مردم پشیمان میشن. امروز هم وام هایی که قراره در این مقوله داده شه، تسهیلات و یا امکاناتی که قراره داده شه، انقدر درگیر بوروکراسی های اداری است که به نظر من مشوقی برای مردم نیست.
بله، فکر میکنم خیلی موثر باشه.
حالا اگر جای مسئولین باشید چه راهکاری رو دارید به خاطر اینکه این انگیزه بین زوجها، بین خانواده‌ها افزایش پیدا کنه تا تک فرزندی به 2 یا 3 فرزند تبدیل بشه؟
فکر می‌کنم الان مشکل اصلی که برای فرزندآوری دارن مردم ما، بیشتر توی همون هزینه های بارداری تا زایمان هست و هزینه مسکن هست. خب میگن مثلا ما مستاجریم، با یه بچه بهمون خونه نمیدن، دنبال بالاخره رفاهن، همه دنبال رفاه بیشترن، میتونن که شرایطشون سخت‌تر میشه. خب یه کارایی هم شده، اما خب یه نقصایی هم توش هست.
راحت با یک قانون ساده، با یک دستورالعمل ساده جلوی اون مقوله گرفته میشه. امروز هم در این مباحث که بحث تشویقی داره برای بحث فرزندآوری، باید از خارج از همه بوروکراسی‌های اداری خیلی راحت یه خانواده بتونه از این تسهیلات استفاده کنه و اینجا مجلس شورای اسلامی فکر می‌کنم نقش اصلی رو داره.
نگاه می‌کنیم به کشورهای پیشرفته، حالا چیزی که تجربه‌ای که هست 5-6 مورد هستش که فکر می‌کنم تسهیلات زندگی رو خب راحت‌تر می‌کنه. یکی خب مسکنه، جوانا بتونن راحت به مسکن برسن. دومی شغل مناسب هست. بعد سومیش فکر می‌کنم آموزش مناسب و رایگان، حالا رایگان هم نباشه ولی خب مناسب باشه. و دیگریش هم فکر می‌کنم بهداشت.
واسه بچه‌هایی که تازه به دنیا اومدن، حداقل تا 5 سال اول زندگیشون رو امکانات جداگونه می‌ذارم. امکانات اولیه‌شون رو مثلا می‌ذارم، مثلا مثال دارم می‌ذارم، حق شیر، حق پوشک، اینا همه جداگونه به اون خانواده تعلق بگیره.
سپاسگزارم که تو این بخش گزارشی با ما همراهی کردید. بهترین‌ها رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم دوستان عزیز. ثروت خاموش رادیو اقتصاد از روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما میشه. در این بخش آقای دکتر حمید صاحب، مدیر کل سلامت شهرداری تهران، عضو ستاد جمعیت پایدار رسانه ملی با ما همراه هستند. در واقع اداره کل سلامت شهرداری تهران چه امکانات و ظرفیت هایی رو داره برای اینکه در اختیار فرهنگ فرزند آوری که خدا رو شکر به تازگی در کشور داره زمزمه های بیشتری ازش شنیده میشه قرار داده بشه، که حالا زمان به ما اجازه نداد که راجع به این موضوع صحبت کنیم، فعالیت هایی که شهرداری تهران و دیگر شهرداری های کلان شهرها میتونه انجام بده. آقای دکتر صاحب سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب این برنامه سلام و عرض ادب دارم.
سپاسگزارم. توضیح میفرمایید که حضرت عالی به عنوان مدیر کل سلامت شهرداری تهران چه برنامه‌هایی داری، چه اهدافی دنبال میشه و چه ظرفیت‌هایی هم لازمه و هم وجود داره برای اینکه انشاءالله ما بتونیم به این توفیق دست پیدا کنیم.
اصل 3 قانون اساسی به ما چی میگه؟ میگه مردم باید در سرنوشت خودشون مشارکت داشته باشن. خب ما میدانیم که بحث جمعیت از فاز بحران و ابر بحران هم عبور کرده و وارد فاز فاجعه جمعیتی داره میشه با این روندی که ما الان در جامعه میبینیم. ما نرخ جایگزینی جمعیتمون 2.1 ولی همه جا 2.1، تازه شاید مال ما 2.2 باشد، ولی ما الان نرخ باربری ما به زیر 1.6 یا حدود 1.6 هست و ما اگر کمتر از 1.5 بشه احتمالاً دیگه به مشکلات بسیار جدی برخورد خواهیم کرد و شاید دیگه نتونیم به حالا این وضعیت جمعیتی رو به سامان برسانیم. خب اون اصل داره چی میگه؟ مشارکت مردم محوره و اصله. یعنی چی؟ و درستم هست و باید مردم بدانن، بخواهن و بتوانن از خودشون مراقبت کنن، از خانوادهشون، از نسلشون، از محیطشون. یعنی چی؟ یعنی همه چیز از مردم عبور میکنه. هر فعالیت سلامت محوری نیازمند مشارکت آحاد مردم است. بزرگترین سرمایه شهرداری در و دیوار شهر نیست، شهروندانن، شهروندان فهیمی که دارن مشارکت میکنن. خوشبختانه با هزار خدا رو شکر میکنیم، از این بار هزار امیدواری، ما گروه های اجتماع محور رو در سطح محلات تأسیس کردیم.
بله.
این گروه های اجتماع محور شامل مادر و کودک، نوجوانان، جوانان، سالمندان، افراد دارای معلولیت و افرادی که با بیماری های خاص دارن زندگی میکنن، اینا هر کدومشون یه گروهی هن در سطح محله. هر محله متوسط 30,000 جمعیت داره، 9,000 خانوار داره. تو همین محلات یکی از گروه هایی که ما داریم مادران است. در اینجا مادران جوان با هم یه تشکلی رو در سطح محله تشکیل دادن و این تشکل دارن مشکلات خودشون رو ابتدا شناسایی میکنن و حتی ما کمکشون میکنیم که سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و رفع کنن مشکل رو. خودشون مشکل خودشون رو باید شناسایی، برنامه ریزی در حلش تلاش بکنن. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید زیرساخت‌های شهری رو برای مشارکت مردم فراهم کنیم که الحمدلله داره این محقق میشه. بله. و البته یه بخشش محقق شده. الان گروه‌های اجتماع محور در سطح محلات شکل گرفتن، اینها انتخابات دارن، اینها هویت دارن، اینها یه تشکلن در سطح محله و این تشکل باید توسعه کمی و کیفی پیدا کنه. ابتدای راه هستیم، قبول، اما این فهم رو شهرداری رسیده بهش که باید این کانونهای مردم یا اجتماع محور محلی توسعه پیدا کنن. محقق خواهد شد در آینده نه چندان
بعد به صورت پایلوت در تهران قرار برگزار بشه.
نه پایلوت نیست، این سالهاست که داره اجرا میشه، منتها خیلی نابالغ بود. در این دوره مدیریت جدید شهرداری به دستور جناب آقای دکتر زاکانی این داره توسعه پیدا میکنه، هم کم من و هم انشاءالله کیفی.
بعد استقبال خانواده ها خوب بوده؟
خب بایستی ما برای این گروه های اجتماع محور به حسب نیازی که دارن پیشنهادهای مختلف بدیم. مثلا انتظار داریم که هر مادری مهارت های زندگی رو خوب بلد باشه و در زندگیش به کار بگیره. خب من کلاس هایی رو الان تو سطح محلات داریم برگزار میکنیم، آموزش مهارت های زندگی برای خانم ها، اما استقبال کمه. یکی از دلایلش اینه که ما برای این جنس کلاس هایی که داریم برگزار میکنیم جذابیت های کافی رو و زیرساخت های کافی رو ندیدیم برای مادران مختلف. این رو داریم ما تغییر میدیم انشاءالله. مثلا ما تسهیلات شهری انشاءالله برای مادرانی که توی برنامه های ما مشارکت فعال داشته باشن و در کلاس های مهارت های زندگی حضور داشته باشن، ما این تسهیلات رو در نظر انشاءالله میگیریم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر صاحب، براتون آرزوی توفیق میکنم. مبحث جمعیت و حالا در واقع سیاست های جمعیتی کشور و پیگیری اونها بحث بسیار بسیار کلانی هست که امیدواریم همه سازمان ها، نهاد ها، ارگان ها و وزارتخانه ها دست به دست هم بدن تا انشاءالله به یک حرکت ملی در کشور تبدیل بشه. آقای دکتر صاحب از شما خیلی متشکرم، به جهت حضورتون براتون آرزوی توفیق دارم.
خدا حافظ شما و همه شرمندگان خوب.
متشکرم.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفن، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه. این خطاست. جمعیت کشور 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است.
رئیس مجلس شورای اسلامی پیری جمعیت را یکی از موارد آسیب رسان به کشور ایران دانست.
جوانی جمعیت بزرگترین فرصت برای پیشرفت هر کشوره و ما جزء جوانترین کشورهای دنیا بودیم، ولی به هر حال با سیاستهایی که اگر یک روزی هم اون سیاستها درست بوده، تداومش و طول زمانش به طور قطع دچار اشکال بود و این باعث شد که ما در حقیقت به سمت پیری زودرسی در کشور بشیم و این واقعا بسیار آسیب پذیر هست برای کشور.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده گفت دولت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا کنون اقدامات مهمی را انجام داده است.
دولت محترم، من نمره خیلی منفی نمیدم. قانون خوب اجرا بشه باید یه بودجه متناسبی گذاشته بشه. مبلغی که در بودجه دیده شد و دولت در نظر گرفت و مکمل هایی که در مجلس بهش اضافه شد، تقریبا ضمانت اجرایی این قانون شد در سال اول که بتونه با قوت در سال 1401 شروع بشه. پیگیری هایی هم در دولت صورت گرفته، بخش از قسمت های دولت با ما همراهی خوبی داشتن.
شبکه بانکی برای اولین بار اقدام به اعطای تسهیلات فرزندآوری کرد و متقاضیان می توانند برای فرزند